ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که پاکستان راه‌های هوایی را برای پروازها از افغانستان باز کرد، نظر کارشناسان اقتصادی در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. امیدواری مقام های افغان به خاطر بازگشایی دائمی مسیر پروازهای ملکی حریم هوایی پاکستان. وظیفه ولسوال واخان بدخشان به خاطر آزار و اذیت جنسی یک زن خارجی سیاه به حالت تعلیق درآورده شد. خبرنگاران امروز در پاکستان دست به مظاهرات سرتاسری زدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز امیدواری کرد که اجازه پروازهای ملکی از حریم هوایی پاکستان دائمی شود. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مسدودیت حریم فضایی پاکستان حدود 27 میلیون دلار به حکومت افغانستان خساره وارد شده است. وی گفت
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه. ما امیدواریم که این مسئولیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتونیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
پاکستان قلمرو هوایی خود را در ماه فوریه گذشته هنگام افزایش تنش با هند مسدود کرد. اداره هوایی ملکی پاکستان دیروز اعلان نمود که همه قلمرو هوایی این کشور برای پروازهای ملکی دوباره گشوده شده است. وظیفه معروف خیرخواه ولسوال واخان بدخشان به اتهام آزار و اذیت جنسی یک زن سیاه با حالت تعلیق درآمده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت ولسوال واخان به مرکز فیض‌آباد خواسته شده و برای پیشبرد امور ولسوالی سرپرست این شده است. به اساس گزارش ها این زن خارجی که گفته میشه که گفته استرالیایی است به تازگی از راه تاجیکستان به ولسوالی واخان بدخشان سفر کرده بود. او در برگشت به پلیس سرحدی افغانستان در مرز تاجیکستان شکایت کرد که ولسوال واخان او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. اما به گفته سخنگوی والی بدخشان ولسوال این ادعا را رد میکند. آقای نظری گفت در این مورد این قضیه تحقیقات جریان دارد. مقام های نظامی میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین‌المللی بر منطقه کمالخیل در نزدیکی مرکز ولایت لوگر پلعلم 25 جنگجوی مخالف کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. این حملات شام دیروز رخ داده است. دگروار عبدالمتین حسن خیل قمندان لوای 4 اردوی ملی در لوگر امروز به رسانه ها گفت جنگجویان طالبان در این منطقه تجمع کرده بودند که از سوی نیروهای هوایی هدف گرفته شدن.
حملات هوایی بر یک تجمع طالبان در منطقه کمالخیل انجام شدند. در نتیجه آن 25 شورشی طالب کشته و حدود 13 تن دیگر زخمی شدند. حمله شام دیروز صورت گرفت.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حمله بالای یک مسجد در منطقه کمالخیل انجام یافته که در نتیجه آن 24 ملکی کشته شدند، اما از تلفات جنگجویان خود چیزی نگفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. خبرنگاران امروز مظاهرات را در نقاط مختلف پاکستان برا انداختند. آنها به خاطر سانسور از سوی اردو و اداره های امنیتی، تنقیص کارکنان و تأخیر چند ماه در پرداخت حقوق ماهوارشان به اعتراضات دست زدند. تظاهرات امروز دوشنبه خبرنگاران در پاکستان از سوی اتحادیه خبرنگاران برای مبارزه با آنچه که سانسور بی پیشینه خوانده شده راه اندازی شده است. افضل بعد رئیس این اتحادیه گفت گرد همایی های امروز تنها آغاز یک حرکت اعتراض آمیز است و گفته آقای بعد حدود 5000 خبرنگار در 8 ماه گذشته وظایفشان را از دست دادند. او گفت که آنها باور دارند که این ادامه سانسور است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید تهران در ارتباط به توقیف نفتکشی این کشور توسط بریتانیا به عمل متقابل دست خواهد زد. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی امروز دوشنبه خود توقیف این نفتکش را دزدی دریایی خوانده است. نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا در اوایل این ماه در آبنای جبل طارق نفتکشی ایران را متوقف کرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انتقال سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی تا ماه اپریل سال 2020 میلادی تکمیل میشود. آقای اردوغان این سخنان را در جمعی از مردم در میدان هوایی اتاتورک شهر استانبول در سخنرانیش به مناسبت 30 سالگرد تلاش نافرجام برای کودتای سال 2016 میلادی بیان کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پاکستان حریم هوایی خود را برای تمام پروازها از جمله پروازها از افغانستان به هند باز نمود. یک مقام اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
کارشناسان اقتصادی میگویند که با شدن حریم هوایی پاکستان بر اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت دارد. یک تن از آنان اظهار داشت
بعد مزین افغانستان سهولت است به دلیل اینکه با هند مراودات تجارتی، مراودات رفت آمد برای تحصیلی مریضان و خیلی از رفت آمدهای بسیار گسترده وجود داره.
مشکلات خانواده های بیجا شده در فاریاب، یک تن از این افراد میگوید
منطقه گرمی که طاقت من نمیاد و من خدا نمیسه که میدونی من لغ شده ایمن.
وزیر خارج ایران برای اشتراک در اجلاس ملل متحد به نیویورک رفته ولی برگشت و گذاره و در اینجا از سوی حکومت امریکا محدودیت جدی وضع شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان حریم هواییش را ناوقت روز گذشته برای تمامی پروازهای خارجی باز کرد. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان امروز با بیان این موضوع گفت که افغانستان در نتیجه مسدود بودن حریم هوایی پاکستان ده‌ها میلیون دلار خسارمند شده است. پاکستان حدود 5 ماه قبل پس از بحرانی شدن روابطش با هند حریم هواییش را برای تمامی پروازهای خارجی مسدود کرده بود. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان همزمان با باز شدن حریم هوایی پاکستان برای پروازهای خارجی ابراز امیدواری میکند که از درک پروازهای ملکیش در شبانه روز به گونه متوسط 175 هزار دلار نفع ببرد. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از چند ماه تاخیر اکنون پروازهای کابل دیلی و کابل ممبئی مانند گذشته توسط دهلیز هوایی شرق کشور انجام میشود.
شب گذشته بعد از صدور نوتم تمامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن. از جمله افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگرفت به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه و ما امیدواریم که این مسدودیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتونیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
حدود 5 ماه قبل پس از تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم هوایی خود را برای پروازهای بین‌المللی مسدود کرد. این اقدام پاکستان سبب کاهش پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان شد که به اقتصاد کشور صدمه هنگفتی وارد نمود. به اساس معلومات اداره هوانوردی ملکی، افغانستان در نتیجه مسدود بودن حریم هوایی پاکستان در این مدت 27 میلیون دلار خسارمند شده است. این اداره میگوید که از طریق حریم حریم هوایی افغانستان در 24 ساعت به طور اوسط 250 الی 300 پرواز انجام می شود که از هر پرواز $700 به این کشور تکس پرداخت می شود. پس از مسدود شدن حریم هوایی پاکستان، پروازهای شرکت های هوایی افغانستان نیز با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان صورت می گرفت که به گفته اداره مستقل هوانوردی ملکی این مسیر بسیار زمانگیر و تکت ها هم پرهزینه بود. در این حال وزارت صنعت و تجارت افغانستان از باز شدن حریم هوایی پاکستان استقبال کرده می گوید با این اقدام صادرات افغانستان از طریق دهلیز هوایی زودتر و با هزینه کمتر با هندوستان صورت خواهد گرفت. جواد دبیر مسئول روابط عامه این وزارت در مورد می گوید
وزارت صنعت و تجارت جدن از باز شدن راه ترانزیتی و ترافیک هوایی شدن استقبال می کند. خوشبختانه بعد از 1-5 روز را برای ترافیک باز شدن و اقلام صادراتی افغانستان با کمترین هزینه با کمترین به اصطلاح صرف زمان به مقاصد شان در بخصوص در هند که یکی از بازارهای بسیار پر رونق برای اقلام صادراتی افغانستان هست می باشد.
در این حال سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی میگوید که حکومت باید برای جلوگیری از مشکل مشابه در آینده دیپلماسی فعالی را با هند و پاکستان ایجاد کرده و منافع اقتصادیشان را مطرح کنند تا باشد که چون این اقدامات سبب ضرر اقتصادی به افغانستان نگردد.
گزارش بود در مورد این که پاکستان حریم هواییش را ناوقت روز گذشته برای تمامی پروازهای خارجی باز کرد. پاکستان حدود 5 ماه قبل پس از بحرانی شدن رابطش با هند حریم هواییش را برای تمامی پروازهای خارجی مسدود کرده بود. آرزو قیاسی با کارشناس امور اقتصادی سیف الدین سیحون صحبت کرده و درباره تأثیرات این تصمیم اخیر پاکستان پرسیده است.
خب بسته شدن حریم هوایی پاکستان اساسا مربوط به افغانستان هم نبود، بیشتر هند بود، ولی یک مسئله روشن است و او این که گاهی وقت افغانستان یک نواب دوچار توهم می شود و بعضا امکانات و فرصت هایی که فراهم می شود از اینجا یک نوع بزرگ نمایی می کنه که ما راه های جدید باز کردیم و مثلا ترانزیت و انتقالات اینا، وقتی که شرایط منطقه‌ای در دوچار تنش می شود این معادلات برهم می خوره. و خب باز شدنش درست است که پاکستان یک مرد با تعامل و دل ایره باز کرد و یک فشار بالای افغانستان وارد کرد، فشار بالای هند وارد کرد که اینا متاسفانه خب در جغرافی های ما اتفاق می افتند. حالی که گشایش پیدا شد برای مردم افغانستان سهولت است، بدل از اینکه با این مراودات تجارتی، مراودات رفت آمد برای تحصیلی مثلا مریضان و خیلی از رفت آمد های بسیار گسترده بین هند و افغانستان وجود داره و این مسیر برای مردم ما یک مسیر لازم است که سهولت ها باشه و این یک خبر خوش است برای همه.
سیحون صاحب، آیا این ضرر که افغانستان از این بابت متحمل شده تنها متوجه خود افغانستان بوده یا پاکستان هم متضرر شده از
که البته پاکستان هم متضرر شده به این معنی که به همین اندازه که افغانستان متضرر شده پاکستان هم متضرر شده، به دلیل اینکه ترانزیت که از روی پاکستان صورت میگرفت در پاکستان هم منافع بود. متاسفانه گاهی وقت هست که نگاهی قرن 19 نهادهای امنیتی پاکستان یا دستگاه سیاسی پاکستان به دنبال فشار سیاسی منافع اقتصادی خودشان نادیده میگیرند. این یک مسئله دشواری است که سیاستمداران ناتوان منطقه‌ای به خاطر اهداف سیاسی بسیار مقطعی کوتاهشون منافع استراتژیکشون را صدمه میزنند. نظامی
استاد، حالی که مشکل حل شده چی تدابیری نیاز است که تا حکومت روی دست بگیره به خاطر اینکه این مشکل دوباره در آینده تکرار نشه و ضررش متوجه اقتصاد افغانستان؟
باید دیپلماسی فعال و بسیار بسیار منطقی و عقلانی بین سه کشور هند، افغانستان، پاکستان با وجود بیاد. پاکستان بساط حراس افغانی را برای بهره برداری سیاسی با کلی باش ریشکن کنه و ویدا بکنه و از طرف دیگه افغانستان و هند و پاکستان منافع اقتصادی خودشون رو مطرح کنن و اینها بدانن که کشورهای هستن در یک جغرافیا قرار دارن، با هم همکاری مراوده دارن و این مراوده و همکاری اقتصادی به نفع صلح و امنیت و پیشرفت و رفاه هسته کشور و همه کشور منطقه است. یک همکاری امنیتی اقتصادی سیاسی با همسویی دیپلماتیک میتونه که
صحبت بود با کارشناس امور اقتصادی سیف الدین سیحون درباره تأثیرات تصمیم پاکستان که دهلیز هوایی را برای طرح‌های بین‌المللی باز کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نهادهای ناظر انتخابات آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را قناعت بخش نمی‌خوانند. این نهادها در نشست مشترک می‌گویند که هیچ گونه تضمین با وضعیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد برای شفافیت این روند دیده نمی‌شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی‌ها را در این زمینه به جا می‌خواند. نظیفه محبوبی گزارش دارد با این شرح.
انتقادهای نهادهای ناظر انتخابات با نزدیک شدن روزهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر شده است. شمار از مسئولان نهادهای ناظر انتخابات روز سه‌شنبه در نشست مشترک در کابل گفتند که هیچ گونه مکانیزم برای شفافیت این روند از سوی این کمیسیون وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته است فهرست واقعی رای دهندگان را تهیه کند و نیز برای جداسازی برگه‌های واقعی از جعلی کاری انجام نداده است.
خیلی هم سطحی برخورد کردن و رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که ما آماده برگزاری انتخابات قابل قبول نیستیم به اساس یافته‌های نظارتی ما و ارزیابی که در مدت یکونیم ما انجام دادیم چند دلیل بسیار بزرگ عمده است. لیست رای دهندگان باید تهیه شود. این رقمی که ارائه میشه از دست نهادهای انتخاباتی بسیار دقیق نیست. کسایی که اصلا خودشان نیستن ولی به عنوان رای دهنده نامشان ثبت است و رای دهندهای خیالی میشه برشان بگیم.
روشن نبودن سرنوشت، چگونگی و کار بستن سیستم بیومتریک انتقاد دیگر است که نهادهای ناظران را مطرح میکنند و میگویند تا کنون برای مدیریت به کارگیری این سیستم کمیسیون مستقل انتخابات کارشیوه هایش را مشخص نساخته است. نگرانی ها از سرنوشت انتخابات تنها به انتقاد از مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات خلاصه نمی شود، بل فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز می گوید که جامعه جهانی نیز این بار دلبستگی چندان به همکاری با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ندارد و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد بحران آفرین است. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون شمار دقیق رای دهندگان را اعلام نکرده است. این کمیسیون در انتخابات ولسی جرگه اعلام کرد که 8.9 میلیون تن برای اشتراک در این روند ثبت نام کردند. اکنون که در کنار روند ثبت نام تقویتی از فهرست ثبت نام کنندگان انتخابات ولسی جرگه نیز در انتخابات ریاست جمهوری استفاده می شود، نهادهای ناظر باور ندارند که تمامی این ارقام واقعی باشد و می گویند نامهای خیالی باید از واقعی جدا ساخته شوند. سهمیه بندی انتخابات در میان برخی از نامزدان ریاست جمهوری نگرانی دیگر است که ناظران انتخابات در این نشست به آن می پردازند و می گویند اگر وضعیت چنین باشد دموکراسی و آرای مردم در انتخابات تمثیل نخواهد شد. با این همه ما کمیسیون مستقل انتخابات این نگرانی ها را بیجا میخواند و میگوید همکنون کار بر سر جداسازی برگه های جلی و باقی ثبت نام کنندگان ادامه دارد و تا دو روز دیگر این کمیسیون فهرست کامل رای دهندگان را اعلام میکند. زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون برای برگزاری این روند بر اساس تقویم گام به گام به پیش می رود. هیچ مورد از تقسیم اوقات تا کنون نقص نشده است. خواست ما از نهادهای ناظر این است که به این پروسه از دید تکنیکی ببینند، نه سیاسی، و باید با ما همکار باشند.
این کمیسیون ناظران نهادهای انتخابات را به عدم همکاری با روند انتخابات متهم می کند و می گوید به جای چنین اتهام ها باید با کمیسیون مستقل انتخابات همگام شوند.
مقامات محلی لوگر و باشنده های این ولایت در مورد تلفات حوادث روز دوشنبه در قریه های کمالخیل و زرغون شهر اظهارات ضد و نقیض دارند. والی لوگر می گوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان تلفات بیشتر به افراد طالبان وارد شده، اما مردم این دو قریه می گویند که کشته شده ها و مجروحین افراد ملکی هستند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
باشنده های قریه های کمالخیل و زرغون شهر ولایت لوگر می گویند که در حملات نیروهای امنیتی افغان 24 فرد ملکی کشته و 20 تنشان زخمی شدند. آنان می گویند که در قریه کمالخیل مربوط پل علم مرکز این ولایت یک مسجد مورد حمله هوایی قرار گرفته و در قریه زرغون شهر در ولسوالی محمد آغا نیروهای امنیتی افغان مردم عام را به گلوله بستند. دو تن از باشندگان قریه کمالخیل که زخمی ها را به شفاخانه امرجنسی شهر کابل انتقال داده اند در مورد تلفات حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان که شام روز دوشنبه انجام شد به رادیو آزادی چنین گفتند.
نام من رحیم الله است و از قریه کمال خیل مرکز ولایت لوگر هستم. ساعت 6 عصر بود هنگامی که مردم از مسجد بیرون شدند، بالای آنان بمباردمان شد.
شمار زیاد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که در میانشان کودکان، دختران، مویسفیدان، دهقانان و معلمین شامل بودند.
باشنده های قریه زرغون شهر نیز شکایت می کنند که نیروهای امنیتی افغان عصر روز دوشنبه به علت نامعلوم افراد ملکی را به گلوله بستند. آنان می گویند که چند تن از مجروحین این رویداد را به شفاخانه امرجنسی شهر کابل انتقال دادند. آنان در این باره به رادیو آزادی گفتند.
دیروز دیگر نفرای امنیتی سر نفرای ملکی ضربه میکنه و به تعداد 10 نفر که شدید زخمی است، 2 نفر شهید شدند.
نه ما دوری میتونیم، نه در کرد خورفتن میتونیم، یا مرک ما دقبر بیم یا نمی خودشون پامیدیک بر بیم.
وزارت دفاع افغانستان چند پیش گفت که حملات تهاجمی بر طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح افزایش یافته و همه روزه دهاتن از آنان در نقاط مختلف این کشور کشته میشوند. اما در این میان وارد شدن تلفات به افراد ملکی یکی از دغدغه‌های جدی در افغانستان بوده که همواره مطرح شده است. هفته گذشته از کشته شدن افراد ملکی در ولایت بغلان و میدان وردک گزارش‌های به نشر رسید. حتی در بغلان مردم در اعتراض به این موضوع چندین ساعت شاهراه کابل مزار شریف را نیز بستند. اما در مورد رویدادهای روز دوشنبه در ولایت لوگر، مقامات محلی برعکس مردم عام میگویند که بیشتر تلفات به افراد وابسته به طالبان وارد شده است. محمد انورخان اساقزی والی لوگر به رادیو آزادی اما گفت که در این مورد بررسی ها را آغاز کرده اند. وی میگوید یک هیئت با صلاحیت را موظف ساختم که هویت افراد کشته شده را تثبیت نماید که آیا افراد ملکی در میانشان شامل اند یا نه. پوسته های امنیتی که در قریه زرغونشهر واقعا به ضرر مردم باشد اندک انتقال خواهد شد، اما زرغونشهر را به هیچ قیمت و در هیچ صورت ترک نخواهیم کرد. ریاست جمهوری با تازگی گفته که حکومت سعی میکند تا از هر راه ممکن به غیر نظامیان تلفات وارد نشود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بیجا شدگان فاریاب در شهر میمنه به خاطر گرمای هوا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. فاطمه یک گزوی از هزاران فامیل بیجا شده در میمنه است که با همراه 8 کودک خردسنش در زیر خیمه زندگی می کند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از ساحه گزارش می دهد.
گریه کودکی است که روزهای اول زندگی خود را در زیر خیمه‌ای که گرمی آفتاب مستقیماً بر او تأثیر می‌کند می‌گذرد. فاطمه مادر این کودک است که می‌گوید آنان نزدیک 6 ماه قبل نسبت شدت جنگ در ولسوالی قیصار به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب پناه بردند. فاطمه همراه با دختر و بچه هایش که تعداد آن به 8 تن می رسد در زیر خیمه نازک که از چهار اطراف آن شعای آفتاب نیز می تابد زندگی می کنند. این وضعیت کودکان وی را مریض نیز ساخته است.
من تک گرمی که طاقت ما نمی آید. فهمیدین طاقت ما نمی آید. به ما خدا نمی سکل میدین ما لغ شده ایمان. از تمام اون شای بگین نتابشه بگین بالا بشه بگین اشکام بگین برادر خوری زوری بیشتر دیگه نمیشه.
اما این یگانه مشکل آنان نیست. نزدیک چاشت است و هنوز از نان خبری نیست. منتظرند تا همسایگانش برای آنان خوردنی بیاورد. او میگوید اگر کاری برایش پیدا شود، حتی کار شاقه هم باشد، به خاطر به دست آوردن نان حاضر است آن را انجام دهد. یگانه امید فاطمه پسر اوست که از راه قاچاق راهی ایران شده است.
فهمیدین یک بچه ایم رفت جست به ایران رفت. نیاد داره که نیاد من پول رکم باز یک جا خوب بگیریم صاحب یک جا جگاه شد. تو رو نکنه که جا جگاه نیه دیگه میدون ملخ شده ایم.
این مادر خیمنشین بر علاوه از این مشکلات نگران آینده کودکان خود نیز می باشد. طبق گفته وی هنوز پسران و دخترانش به دروازه مکتب گامی هم ننهادند. قمرالدین پسر دومی وی است که 13 سال سن دارد، منتظر است تا کسی وی را به کار استخدام کند. قمرالدین گفت او به مکتب رفتن بسیار علاقه دارد، اما این وضعیت زندگیش وی را از رفتن به مکتب ناامید کرده است.
قیصر جنگ بود، ایدیس جنگ بیستیم بیمدیم اینجا به خیمه شدیم، هوا گرم خود از خوار براخ شدیم، با سر از این هوا گرمی منا مطب هم نرفتیم، تالم میخواییم مطب بریم، حالی چی دو مطب بریم، کاروارم نیست.
تنها فاطمه و کودکان وی نیست که با خیمه در زیر گرما زندگی بکنند. ده ها خانم دیگری نیز در میمنه دیده می شود که مانند فاطمه به مشکلات مواجهند. در همین حال نقیب الله فایق والی فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت تنها در داخل شهر میمنه بیشتر از 16,000 فامیل بیجا شده داخلی زندگی می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از سازمان ملل متحد از وضع محدودیت بر سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سوی واشنگتن ابراز نگرانی کرده است. این موضوع را مصطفی صدیقی پیگیری کرده و گزارش دارد که با هم میشنویم.
فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفته که مراتب نگرانی خود را با ایالات متحده در میان گذاشتند و افزوده که با نمایندگی های دائمی ایالات متحده و همچنان ایران در سازمان ملل متحد در تماسند، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت روز یکشنبه بر اشتراک در یک نشست سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است نشست شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان فردا چهارشنبه آغاز شود. اما سفر ظریف و هیئت امراهش به نیویورک کمونطور که شما هم در مقدمه گفتین محدود ساخته شده. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته ظریف و همراهانش تنها اجازه دارند در مسیرهای بین دفتر سازمان ملل متحد، نمایندگی ایران در این سازمان، اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد و همچنین به میدان هوایی جان اف کندی در نیویورک رفت و آمد کنند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده که نامش گرفته نشده وزیر خارجه ایران را متهم کرده که او با استفاده از آزادی‌های موجود در ایالات متحده به گفته این مقام آمریکایی به تبلیغات سو می‌پردازد. این مقام همچنین اتهام وارد کرده که ظریف مبلغ یک نظام خودکامه و سرکوبگر آزادی بیان است. پیش از این مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته که به ظریف ویزه سفر دادن تنها در چارچوب همون مکلفیت های ایالات متحده در سازمان ملل متحد و نه فراتر از آن. واشنگتن پست با نقل از پامپئو گزارش کرده که دیپلمات های آمریکایی در شهر تهران گشت و گذار نمی کنند، بنابراین او افزوده که هیچ دلیل وجود ندارد که دیپلمات های ایرانی بتوانند در شهر نیویورک آزادانه بگردند. با وصف محدودیت های سفر ظریف امروز با بی بی سی و ان بی سی گفتگو کرده. از اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و کوتا میخوایم بگویم که البته تنش میان تهران و واشنگتن برمیگرده به ماه می سال 2018 انگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران برون شد و تحریم‌های اقتصادی برای کشور را اثر گرفت. تحریم‌ها بخش‌های مالی و صادرات نفت ایران را سخت ضربه زده. ایران هم آرام ننشسته. به تازگی تهران اعلام کرد که از حد مجاز توافقنامه در مورد غنیسازی یورانیم گذشته. طبق توافقنامه ایران تنها میتونه یورانیم را به درجه پایین یعنی 3.67% غنی بسازه. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافقنامه هسته‌ای با ایران باقی ماندند. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نایب.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز امیدواری کرد که اجازه پروازهای ملکی از حریم هوایی پاکستان دائمی بماند. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مسدودیت حریم فضایی پاکستان حدود 27 میلیون دلار به حکومت افغانستان خساره وارد شده است. وظیفه معروف خیرخواه ولسوال واخان بدخشان به اتهام آزار و اذیت جنسی یک زن سیاه به حالت تعلیق درآمده است. مقام های نظامی میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی بر منطقه کمالخیل در نزدیکی مرکز ولایت لوگر پولعلم 25 جنگجوی مخالف کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. این حملات شام دیروز رخ داد. خبرنگاران امروز مظاهرات را در نقاط مختلف پاکستان برا انداختند. آنها به خاطر سانسور از سوی اردو و ادارات امنیتی، تنقیص کارکنان و تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق ماوارشان به اعتراض پرداختند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید تهران در ارتباط به توقیف نفتکش این کشور توسط بریتانیا به عمل متقابل دست خواهد زد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید انتقال سیستم دفاع راکتی S-400 روسی تا ماه اپریل سال 2020 میلادی تکمیل می شود.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرج. اما پیش از نشر برنامه های هفتوار توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو غیاثی.
تیم ملی پرورش اندام افغانستان برای حضور در 12th دور رقابت‌های پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا راهی کشور نیپال شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعات کمیته ملی المپیک، این رقابت‌ها از تاریخ 16 الی 19 ماه جولای برگزار می‌شود و به نمایندگی از افغانستان 17 ورزشکار، یک هیئت، یک مربی و یک داور در آن شرکت خواهند کرد. در این مسابقات 8 کشور حضور خواهند داشت. گفته می‌شود که 2 ورزشکار مهاجر افغانی در این رویداد به نمایندگی از افغانستان اشتراک دارند. تمرینات و آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان برای حضور در رقابت های سوپروتو کپ 2019 هند آغاز گردید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تیم ملی 14 سال کشور انقریب جهت حضور در تورنمنت بین المللی سوپروتو کپ عازم کشور هند میگردد. تورنمنت بین المللی سوپروتو از تاریخ 19 الی 29 اگست 2019 با حضور 23 تیم به میزبانی هندستان برگزار میگردد. ملی پوشان 14 سال کشور در چندین دور حضورشان در این تورنمنت یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی در کارنامه دارند. و پس از مسابقات جام جهانی 2019 کرکت، شورای بین المللی کرکت یک تیم 11 نفری را اعلام کرد که در تشکیل آن هیچ بازیکن افغان جا ندارد. این تیم از سوی یک گروه 5 نفری شورای بین المللی کرکت ایجاد شده که مربی آن کن ویلیامسن از تیم نیوزیلند انتخاب شده است. پاکستان، آفریقای جنوبی و وست اندیز 3 تیم دیگر است که در تشکیل این تیم بازیکنانشان انتخاب نشده‌اند. شورای بین المللی کرکت پس از هر جام جهانی بهترین تیم را اعلام می کند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشه متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا دختران در دوران نامزدی می توانند تصمیم به ادامه و فسخ نامزدی بگیرند؟
در همین مدت زمان اینا از دیدگاه قانون اسلام صلاحیت
در صورت فسخ نامزدی روی بعضی از ملحوظات چی آینده در انتظار دختران خواهد بود؟
و نام دختر یک قسم بد که در تر دیگر که تکلیف روانی پیدا کرد که مادر
راه های حل و پیشگیری از این مشکل چیست؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع گزارش را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است که بعد از آن در کنار نظریات مردم مصاحبه ای را با یکی از مشاوران امور خانوادگی نیز با شما شریک می سازیم.
آیا با دختران برخورده این که از دوران نامزدیشان ناراضی هستند و با آن هم به این رابطه ادامه می تن و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج می کنند و خانواده ای را نیز تشکیل می تن؟ اما در جامعه سنتی افغانستان از هر جهت دختران تا چه حد این موارد ضرر می کنند؟ به خصوص وقت نخواهند با نامزدی که دارای یک سلسله عیب ها و مشکلات است ازدواج کنند. خانم ستاره که 29 سال عمر داره یکی از این زنان متضرر است.
وقتی که نامزد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از یارسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایره ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که یارسی کردیم، دیگه زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همی گوشاره چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسه میخواد. دیگه قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از اون چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانن.
گفتم میشه نامزدی مرحله برای شناخت هرچی بیشتر دختر و پسر و خانواده های اونا است و صرف یک تعهد اخلاقی است تا با استفاده از او فکر و تحلیل دقیق نموده و دورنمای زندگیشان را شکل بدن، زیرا رفتار متقابل نامزدها نقش مهم در زندگی آینده اونا داشته میتونه. از همین لحاظ قانون هم به زن و مرد حق میده تا در صورت مشکلات میان دختر و پسر از نامزدی انصراف کنند. اما در خانواده های افغان قرار معلوم این رابطه از همان آغاز بر بسیاری از دختران تحمیل میشه و مکلف به ادامه او دانسته میشن. جدا شدنشان نیز عیب و ننگ تلقی میشه. نرگس باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از یکی از دختران قومی شوهرش میگه اگر فسخ رابطه نامزدی صورت بگیره چی از جانب پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیره.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود، بچه را دیده نبود. او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیست. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر از یاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش روش و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد دیگه.
گفته میشه فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و قیودات را بالای دختر وضع میکنه. اگر نامزدی را جانب دختر رد کنه، بر علاوه بدنام شدن از جانب پسر مورد تهدید قرار میگیره و اگر پسر رابطه نامزدی را فسخ کنه، باعث از بین رفتن مناسبات اونا میشه. گلغنچه اسم مستعار یکی از دختران است که میگه از دوره نامزدیش دل خوش نداشت. اما زو بشنوین که بعد از فسخ رابطه نامزدی حالا در چی شرایطی از زندگی قرار داره.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، ذات مهادی کتم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ تقسیم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم برام طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم برام این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زده بودم.
شاید کسان هم بگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهای در این مرحله ملامت دانست. فرشته زمانزی باشنده ولایت وردک میگه دختران در افغانستان با در نظر داشت ای که در فسخ معامله بیشتر ضرر می کنند، بهتر است بر مسائل خرد و کوچک خردگیری نکنند و شتاب زده به فسخ نامزدی تصمیم نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
گفتند در هر مورد افراط و تفریط مشکل بار میارد. قابل یادآوری است که یکی دیگه از مشکلات دختران در جامعه افغانستان عدم خودکفایی مادی، دنبال رو مرد بودن و همچنان مقید در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده ها بوده میتونه. در چنین شرایط دختر و حتی خانوادهش با وجود ای که میدانن با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور دختر آینده خوشبخت نخواهد داشت، باز هم از ترس ای که در میان قوم و خویش و اجتماع از نظر مردم نیافتن بار بار با او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به حجله عروسی نکه بدبختی و تحمل خشونت ها میفرستند. یکی از این مثال ها مادر است که نخواست نام از او گرفته شود. اظهار پشیمانی میکنه و از زندگی بد دخترش در خانه شوهر حرف میزنه.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت. چندین دفعه از روزی که من این دختر ما دادم زمو خانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ماه نامزاد من در یک ماه نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو میزد، داروخانه ای را زده، ایره که از امو بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شب شوهرش میخسته که ایره که بکس میزد، میگه چرا میزنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی، بیخی دستمی سرش که ایره زده که اعصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتونم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
گفتنی است که دوران نامزدی دوران شناخت هر دو جانب است. از این سبب جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شه. در حالی که بسیاری از خانواده ها اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دن. اما بزرگان گفتند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه سوهان عمر است. خانم شیرینگل یکی از مادران با تجربه در این مورد چنین نظر دارد.
از اول کوشش خود کنند که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخاز دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده و فقط یک قول اخلاقی می شمارند و در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یکی از طرفین حق فسخ او را دارند. از این رو ضروری است خانواده ها، خصوصا خانواده دختر، با دقت و هوشیاری بیشتر به انتخاب اقدام کنند. جا داره از دید اسلام بشنویم که در مورد نامزدی چی حکم وجود داره. محمد زمیر خالقیار، رئیس پوهنزه تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، با توضیحات دهی مورد.
یک، میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما دادم. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه، رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید کلش بسپاره.
هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین آن یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کردن نمی تواند. ماده 65 قانون مدنی افغانستان.
بشنویم که مردم در این مورد چی فکر و نظری دارند.
سلام، محصول استم فیلا. دوری نامزدی یعنی دوری شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن و نمیشه آدم بخاطر گپ مردم زندگی خود خراب کنه.
نام ما زهره فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن، اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شد باز هم نامزد شیر الله میکنه.
از نظر روانشناسان در بسیاری از حالات فسخ نامزدی دختران را از دید عاطفی، روحی و روانی خیلی صدمه میزند و خدشه وارد شده به حرمت اجتماعی و موقعیت وی امکان خواستگاری دیگران را نیز بر او مشکل میسازد. این همه متضرر شدن دختران را در چی موقعیت قرار میدهد و راه حل چیست؟ برای روشن شدن بیشتر موضوع توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با خانم شمع کتوازی مشاور مسائل خانواده انجام داده است.
خب خانم کتوازی، به نظر شما چگونه مشکلات میتونه که باعث فسخ نامزدی میان دو نامزد شود؟
مشکلات ها مشکلات است. مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست. ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین با او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
فسخ رابطه نامزادی بیشتر بر دخترها، بر زندگیشان، بر روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزادیشان فسخ میشود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشند. ممکن دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
خب چی راههای حل را شما برای این مشکل پیشنهاد میکنید؟
رای حلش این است که عواقبی را که فسخ نامزدی در قبال داره امور بسنجه، که ما این را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایه و بفهمه مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگه کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
با در نظر داشت اینکه دوران نامزدی یک مرحله شناخت برای دختر و پسر است و با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتر را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات اسلام و قانون حق فسخ آن را نیز برایشان داده است. مسئله قابل توجه این است که اصول و راه‌های حل را که اسلام در این موارد به جا گذاشته است نباید با عقده‌گشایی‌ها، تهمت بستن‌های اخلاقی دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. در این صورت هر کدام از طرفین در جامعه افغانی ما میتوانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبخت را بسازند. برنامه این هفته زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه و ترتیب نموده بود و به میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد، در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش پلوای پخته شده به سیاستمداران خدمت شنونده های عزیز تقدیم است. به مردم خو همیشه بوی پلو سیاسی میرسه، از همین خاطر گفتیم سلام چوبوی خوش پلو سیاسی. امیدوار هستیم هر جای که هستین خوب و جور و سر حال باشین و مثل مسئولین بیغم باش و چرت اید چیز نزنین. در شروع برنامه یک نامه عاشقانه را میشنویم که یک خبرنگار به معشوقش نوشته کده.
یک سلام خبرنگارانه در جریان تهیه یک گزارش سیاسی خدمت معشوقی عزیزم تقدیم است. عزیزم باور کو که یک لحظه فراموشم نمیشی و وقتی برای تهیه گزارش به طرف شورای ملی روان میشم تمام هوش و حواسم به طرف تو است. وقتی به شورای ملی میرم تمام خبرنگارا از خستگی بیشمار خو میرن، اما باور کو که من هیچ خسته نمیشم و به یاد تو چشمای خود پت میکنم تا به جای وکیلای جنجالی تو را در پیش چشمایم ببینم. عزیزم ای کاش اجازه می داشتم که در مورد عشق تو تحقیق می کردم و یک فیچر جانانه می ساختم و یا حداقل درباره عشق تو یک خبر نوشته می کردم. درباره عشق تو سوژه های زیادی در ذهنم است، اما افسوس که دفتر مرا مصروف ساختن یک سوژه ساخته که حتی بوی عشق تام در او نیست. جانم عشق یگانه فیچری است که مقدمه و کانکلوجنش از قلب عاشق تو سرچشمه میگیره و هیچ ضرورت به ادیت نداره که ادیتر ادیتش کنه. باور بکو که در هر گزارش و خبر که نوشته میکنم عشق تو ناگهانه در قلب شولور میشه، اما میترسم که یک دفعه عشق تو را در کدام لینک گزارش نوشته نکنم که باز توضیح دادنش به ادیتر سخت است. خبر و گزارش با دفتر نوشته میکنم، اما فکرم به یاد زلفان توست و همیشه به این آرزو گزارش و خبر نوشته میشه که چی وقتم راید در یک رستوران زیبا برم و با هم یک پیتزه جانانه نوش جان کنیم. به همین خاطر همیشه در گزارش ها و خبرهایی که تهیه میکنم مزه نیست و لینک گزارش با صدایی که از مردم گرفتیم ربط نمی داشته باشه و هر روز وقتی که گزارش خود پیش ادیتر میبرم از دستی که با قلم سرخ اصلاح میشه پارچه صنف دوم مکتب میادم میاد که با قلم سرخ ده جا شلقه میشد. عزیزم از غم عشق دفتر به دفتر سرگردان میگردم، احساس میکنم که چیزی را گم کردیم که پیدا کرده نمیتونم. وقتی به یک پرس کنفرانس میرم فکر میکنم که پیش تو آمدیم تا سالگریت تجلیل کنم. به می خاطر بعضی وقتا کمره و تیپی که صدا و تصویر ثبت میکنه فراموش میشه که همراهیم بگیرمش. جانم برای امروز همه قدر بس است، چرا که دفتر به یک پرس کنفرانس روانم میکنه و از اونجا به جلسه شورای ملی میرم و آرزو میکنم که مثل وکیلای بیغم باش و مثل مشاورین مقامات دعای شنوش باشی. عزیز دل عاشق تو شیرین چوکزاده خبرنگار آژانس بیخبر.
شنونده های عزیز، اگر در زیر عکس کسی در فیسبوک لایک و کومنت نکنیم برای ما زنگ میزنه که چرا لایک و کومنت نکدی. اگر بگه پای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین.
خو 8 صبح که عکس ما در فیسبوک انداختیم و این 10 بجه شو شده، نه لایک گرفته و نه کومنت. ای اندیوالا و بچا کجا هستن که ای در فیسبوکم سر نمیزنن؟ اخ تو باش که به هر کدامش باید زنگ بزنم. بله شربت گل خان، خوب هستی؟
سلام علیکت آقا جان، شکر است، من خوب استم. خودت چطور استی او بدر؟
خوب استم، خوب استم.
خیرت بود بیادر که زنگ زدی ها؟
ایش اما تو یه خبرت گرفتم، گفتم چطور که در فیسبوک نیستی و عکس من نه لایک کدی و نه کومنت.
بالا بکش از مر موبایل من دوزار زده نجیبم. حال من موبایل ندارم که برای لایک و کومنت کنم. میبخشی دگه.
وی حالا فکرت هم میگرفتی که دوزار موبایلت هم نمیزدن، چرا فکرت هم نگرفتی؟
والا چی کنم که تا آقا جان؟ این شعر بپرسان هر طرفش که بری کیسه بر داره دگه ها؟
بچهش تو برو در یگان انترنت کلاب یگان کومنت و لایک و عکس ما.
حال ضرور است که حتما زیر عکست لایک و کومنت کنم.
والا بچهش از هشت صبح که عکس ما در فیسبوک انداختیم هیچ کس نه لایک کده و نه کومنت. پیش سیال و شریک بیخی بینی بر ما نمانده، بینیم بریده شد.
خیر باشه کتا آقا جان، یک چاره میکنم از این سوسو. یگان انترنت من انترنت پیدا میکنم، دلت جمع باشه.
خیر ببینی شربت گلخان، خانه آباد. یگان دوست و رفیقتان بگو که یگان لایک و کومنت کنه. برو دیگه، برو دیگه قطع کو که مصرف میشه. خداحافظ.
برو برو، خداحافظ کتا آقا جان، زنده باشی.
خو خو ای خوش شد. باش که با بابانی هم یک زنگ بزنم که یگان لایک و کومنت وام بکنه. باش که باش که رخ شوه. اینه رخ شد.
کتا آقا جان سلام علیک، خوب استی بیادر؟ چطور استی؟
زنده باشی، شکر است، شکر است.
خیرت خوب بود؟ دی ده بجی شب زنگ زدی ها؟
خیرتی بود، یک کمکی از دق ورستم.
دق استی؟ چرا؟ چی شده؟
بچهش در پوستایی که در فیسبوک ماندیم نه کومنت میتی و نه لایک میکنی. این رفاقت ما چی بدرد میخوره او بیادر؟
عجب، تو در پوستای ما کامنت میکنی که من در پوستای تو کامنت کنم؟ ها؟ تو زیر عکسای ما در فیسبوک ما کامنت بان که ما هم بانم، نه اون ناجوان؟
درست است، این ما امیال در عکست کامنت میکنم، تو هم کامنت کن، درست است؟
سعیز برو دیگه، قد دکه یک فیسبوک اکید بودی تو هم که توبه، ما همراه یکی مصروف استم در چتنگ، برو دیگه.
خو چیزی کم با ده نفر زنگ زدم و ده کومنت در زیر عکس ماندن. باش که بم یک نفر دیگه هم زنگ بزنم و خلاص. باش که این رخ شد.
بله کی رکار داری؟
سلام علیکم پتر گل خان، خوب هستی؟
شکر است، کیستی بیادر؟
کتا آقا استم، نشناختی؟
خیرت خوب بود کتا آقا، ده این نیمه شب زنگ زدی، چی گپ است؟
خیرتی بود، دیدم که در فیسبوک آن نیستی، گفتم باش که زنگ بزنم که آن شوی. نه خو
چی شده؟ خیرت باشه، چرا آن شوم؟
ایش خیرتیز، گفتم آن میشدی و در زیر عکسم که در فیسبوک انداختم یگان لایک و کومنت میکدی و؟
لعنت با تو هم و لعنت با فیسبوک تو هم، خواب ما را خراب کردی، چه بلا آدم هستی تو؟
شنوندای عزیز، خبرخانه مربای مارج پشت استدیو آمده و اشاره میکنه که یک خبر عاجل داره. بیاین بشنویم که این خبر عاجل چی است.
سلام، توجه کنین به خبر کمی لازه به پای آژانس بیخبر رسیده است. آژانس خبررسانی بیخبر گزارش میدهد که وزارت صلح تاسیس شده است. چشمای همه ایتان روشن. به دنبال تاسیس شورای صلح و جرگه مشورتی صلح، این بار وزارت صلح تاسیس شده است. خبر می افزاید که شاید در آینده نزدیک ریاست اجرایی صلح، شورای امنیت صلح و در آخرین مرحله ریاست جمهوری صلح در پشت دیوارهای کانکریتی تاسیس و از سوی صدها نیروی امنیتی محافظت خواهد شد تا مخالفین نتوانند وزارت صلح، ریاست اجرایی صلح، شورای امنیت صلح و ریاست جمهوری صلح را خدا نخواسته به خطر مواجه بسازند. کارشناسان امور صلح باور دارند که شاید در آینده ها وزارتخانه های زیادی به نام صلح ایجاد شوند، مانند وزارت دفاع صلح، وزارت زراعت صلح، وزارت تجارت صلح و غیره. هموطنان عزیز لطفا مطلع باشند. خداحافظ.
مربای مرچه را که نوش جان کردین اینه خلاص شد. آدرس خطکانی ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا که دیگه مربای مرچ تیار میکنیم از پیشتان میرخصتیم. فکرتان باشه که هفته دیگه باز میمان خانه هایتان میشیم. پس تا هفته آینده، بای بای.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.